بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه و عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. پیش از پیش تبریک عرض میکنیم فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فرج و ولادت سراسر با سعادت حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام. دوستان استعذار دارم که در کل پژوهش و پژوهشکده اسلام تمدنی به همین مناسبت و به مناسبت بزرگداشت 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای جهاد تبیین سلسله نشستهایی رو برنامه‌ریزی کردم که نشستهایی رو در روزهای گذشته در خدمت عزیزان بودیم. امروز هم انشاءالله با دو نشست در خدمت عزیزان و بزرگواران هستیم. اولین نشست در خدمت آقای دکتر باقستانی هستیم با عنوان نقش مفهوم انتزاع در پیروزی انقلاب اسلامی، که همینجا بر خودم فرض میدونم تشکر بکنم از جناب آقای دکتر باقستانی که واقعا همیشه یار یاور ما بودن در بعضی نشست ها و همایش ها، همچنین گروه هنر و تمدن پژوهشکده اسلام تمدنی، رئیس محترم پژوهشکده اسلام تمدنی و مخصوصا ریاست محترم شعبه از اتجاقای مسئولی که واقعا صمیمانه و تشکر دارم ازشون که همیشه در واقع پشتیبان و همراه ما بودن در برگزاری نشست ها. من بایزی استاد در واقع نشست امروز رو اگه آقای دکتر باقستانی زده فرماین به صورت پرسش و پاسخ در واقع در نظر داریم پیش ببریم و در این اسناد دوستان سوالی داشتن ما در خدمت بزرگواران هستیم. آقای استاد مشکلی نداره که درست باشه. با عنوان اول سوال آقای فرایز فرمایید، بنده وارد بحث میشم که با عنوان اول سوال انگیزه شما از پرداختن به موضوع جایگاه مفهوم انتزاع در پیروزی انقلاب اسلامی چه بوده و میخواستین در واقع چه بودش شناخته نشده یا کم شناخته شده از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی رو روشن‌تر بفرمایید. ممنونم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حاضران در جلسه که به صورت حضوری و عزیزانی در فضای مجازی هستند و تبریک عرض میکنم ایام ولادت حضرت جواد و ائمه علیه السلام و همیشه امیرالمومنین علیه السلام که در پیشه علی سال روز روزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر. خب در این که انقلاب اسلامی یکی از پدیده های مهم جهان معاصر تاریخ ایران و تاریخ منطقه خاورمیانه هست که تردیدی نیست که اتفاق بزرگ نامنتظری بوده که در نیمه دوم قرن بیستم در فضایی که جهان مدرن خودش رو از مذهب بی نیاز می‌دید، به نام مذهب و به نام دین و با تکیه بر مذهب و دین و حمایت مردم شکل گرفت، تردید نیست. و در باب عوامل مختلف این اتفاق بزرگ از همون سالهای اولیه تا امروز منابع و کتاب‌ها و مطالب مختلفی گفته شده و نگاشته شده. من انگیزه که داشتم از نگارش این متن و انجام این تجربه بود که مناسب است که ما به صورت کلی میدونیم اسلام، تشیع تأثیر مهم میداشتن در فراهم کردن شرایط پیروزی انقلاب اسلامی، ولی به صورت خاص و جزئی اگر بتونیم وارد بشیم و بعضی از پدیده های مهم در حوزه اعتقادی رو نقشش رو بررسی بکنیم، به نظرم به واقعیت عوامل پیروزی به صورت جزئی هم دست پیدا میکنیم و میتونیم به تحلیل جامعه تری از اون اتفاقی که افتاده ارائه
کنیم. متشکرم. چرا در واقع عنوان موضوع شما جایگاه مفهوم انتظار نه خود انتظار؟
ببینید این خیلی بحث شده تو دوره جدید هم که واژگان و به اصطلاح کلمات در طوری که خلق میشن و به وجود میان حامل و واجد معانی مختلفی هستن که متأثر از فضای اجتماعی سیاسی و فرهنگی دوره‌ای که درش متولد میشن. اما با گذشت زمان میتونن معانی تازه‌ای به خودشون بگیرن و مفاهیم جدیدی رو هم ازش بشود استنباط کرد. این دانش خودش در حوزه مباحث مربوط به هرمنوتیک در واقع بحث میشه. اینی که در باب انتظار هم به عنوان یک باوری نسبت به آینده و تشکیل یک دولت جهانی در آغاز شکلگیری واژه یک نوعش معنی متبادر به ذهن شده و با گذشت زمان این تحولات در این معنی تغییر پیدا کرده و طبیعتا تو هر دوره تاریخی دوسته تحصیلات متفاوتی بر جای گذاشته. این از این
متشکرم. البته چنین از فرمانین در واقع از تاریخی چه ادواری به مفهوم انسان گذشته ادوارش هم بفرمایید؟
بله، واژه مفهوم انتظار یک دوره اولیه شکلگیری و پیدایش داره که می شود اونو از قرآن و از سنت نبوی یا روایات پیامبر اکرم استفاده کرد. مثلا آیاتی که حکایت از غلبه اسلام و ادیان دیگر داشته میتونسته یک مفهومی از انتظار رو در ذهن مسلمانان به وجود بیاره، یا آیاتی که مثلا خبر میده از آینده که این زمین میراث نهایی در واقع مؤمنان خواهد شد، یا این که این دین برای عالمیان هست، یعنی به گونه ای از جهانگیری این دین یعنی اسلام به عنوان دین آخر داره خبر میده. اینها میتونسته بنیان اولیه در واقع در انگامی که قرآن نازل شده در ذهن مسلمانها به وجود بیاره. از در کنار قرآن طبیعتا احادیثی که از حضرت رسول نقل شده خصوصا و به ویژه تقریبا میشه گفت که این جزء روایت‌های متواتره که پیامبر اکرم از موعودی سخن گفته است که جهان رو پر از عدل و داد میکند پس از اینکه که پر از جو شده. این دوره شکلگیری این واژه و این مفهومه که یه بنیاد قرآنی داره و همچنین در سنت و در احادیث نبوی هم ازش جداگانه یاد شده و به طور طبیعی میتونسته برای مسلمانان اون دوره یک چنین توقع و یک چنین انتظاری رو به وجود بیاره که باید منتظر وقوع این اتفاق باشد.
ممنونم. از چه زمان انتظار به این مفهوم اعتقادی تبدیل شده؟ به اهل سنت هم اعتقاد دارن این موضوع ندارن ولی دارن چطوری هستش؟
خب اصلش که عرض کردم دنبال یک پدیده هم در قرآن، یعنی مفهوم هم در قرآن اومده و هم در سنت. اما بعد از این که اختلاف پیامبر اتفاق افتاد جامعه اسلامی دچار یک اختلاف نظر جدی شد که بعدا این دو گروه حالا اکثریت و اغلبیت در دورهای بعدی معروف به اهل سنت و جماعت شدند و بعد هم شیعه. بنابراین به لحاظ تقدم زمانی میتونیم در نگاهمون به اکثریت یه بررسی بکنیم که در بین اهل سنت اندیشه انتظار چگونه بوده. شاید بعد از دهلت پیامبر، چون در همون دهه های آغازین مسلمانانی که بعدن به اهل سنت و جماعت معروف شدن به خاطر فتوحات بزرگی که اتفاق افتاد به گونه ای تحقق این موعود رو در دسترس دیدند، اینکه اسلام داره از مرزهای شبه جزیره بیرون میره قلمرو ایران رو میگیره، بخشی از قلمرو روم رو گرفته و در ادامه هم در حدود 100 سال که گذشت جریان فتوحات دنبال شد، یک جهان جدیدی به وجود آمد که در واقع بخشی از امپراتوری روم و کل امپراتوری ایران رو در خودش داشت و گویا اون وعده قربانی در اندیشه اهل سنت تحقق پیدا کرده بود. اما شروعش اصلا بعد از رسالت پیامبر با جریان فتوحات حس میکنه انسان اگر دیگه سخنی از موجود کمتر گفته شده یا در اون ادبیات کمتر چیزی ازش یاد شده، شاید خود داستان فتوحات یه نوع تحققی در ذهن مسلمانان بوده از این اندیشه موجود که اومده خب بالاخره قرآن رو در دورترین نقاط هم مخاطب قرار داده و اسلام از شهر جزیره بیرون رفته و قلمروهای جغرافیای ایران خیلی سریع در اختیار خودش قرار داده. اما بعد از عصر خلفایی که من رو دوره خلفای راشدین هست، با به قدرت رسیدن امویان و سیاست‌های تابعی تبعیض آمیزی که اونها داشتن، جنبش‌های عدالت طلبانه‌ای هم در جهان اسلام برپا شد. خود داستان قیام حضرت امام حسین علیه السلام و واقعه کربلا خب بنیانگذار یک سری از وقایع جدیدی شد که داستان در واقع موعود رو دست کم در میانه اقلیتی که بعداً باز معروف به عنوان تشیع بیشتر معروف شدند و اینها در بین اونها رونق بیشتری داد و تا مثلا در بین قیام مختار که عنوان خونخواهی برپا شده بود به گونه سخن از اندیشه های مهدی موعود و امثال اینها وجود داره که حتی بعضی بر این باوری تو ادعای مهدویت کرده که خب الان ما در بارش مطالب تاریخی دیگر هست. بنابراین در خلافت امویان با اون سیاست ها که اتفاق افتاد دو مرتبه، چون با اسلام اولی تفاوت که داشت به گونه جنبش های عدالت طلبانه رو به وجود آورد، دو مرتبه اندیشه موعود احیا شد. در عصر عباسیان هم این داستان دنبال شد به گونه که یکی از خلفا یعنی شاید بعد سومین خلیفه عباسی رو گفته شده که یعنی لقب مهدی بهش دادن به خاطر این بود که نام مهدی و عنوان موعود بر سر زبان ها بیشتر افتاده بود و در واقع یک گونه مقابله با این اندیشه بود. معلوم میشه که در اون دوره هم در بین اهل سنت این احساس وجود داشته که خب فضا به گونه ایست که ممکنه که مهدی موعود ظهور بکنه. و حالا مطالبی که در باب امامان آخر شیعه مطرح هست و بحث غیبت اونا خب مسائل دیگه ایست که از طرف خلفا اتفاق افتاده و در بین اندیشه بران اهل سنت هم کم کم نکته هایی وجود میاد. با گذشت زمان حتی شود گفت که به گونه اندیشه های جبرگرایی هم بر ذهنیت مسلمانان به اصطلاح حاکم شده، از باب این که خصوصا کسانی که به مهدی موعود اعتقاد داشتن رو بین که اوست که فقط باید بیاد اون دولت جان رو برپا بکنه و شاید این وظیفه دیگه به عهده گروهی از مسلمانان در طرف شیعیان باشن نباشه که بخوان چنین کاری رو انجام بده. خب اما در بین علمای اهل سنت کسانی مثل غزالی و دیگران کم کم از کسانی از موعودی سخن گفتن که هر 100 سال یک مرتبه در پایان هر سده به استناد حالا احادیث یا چیزهای دیگر ظهور میکنه و یک اتفاقی میفته. یعنی میخوام بگم در کتاب های اونها هم یک همچین تئوری وجود داره و اینجوری نیست که از این رفته باشه باز دو مرتبه در آغاز هر سده گفتن که یک کسی میاد به عنوان مجدد و دینی رو که حالا مثلا به انتخاب رفته دو مرتبه احیا خواهد کرد. حتی در سده ششم هجری در مغرب اسلامی که تفکر اهل سنت هم طلبی داشته، جنبش به نام ابن تومرت برپا میشه با ادعای مهدویت که خب به شخصیت سنی مذهبه، اما در این حال متأثر از تفکر چیگیست و ادعاهایی رو در باب مهدویت مطرح میکنه و اصلا خودش به عنوان مهدی معروف شده و توانسته در مغرب یک دولتی رو برپا میکنه. بنابراین در میان اهل سنت دولت‌های مهدی هم این جریان هست. هر بار کسی مثل ابن خلدون هم اومده روایات مهدویت رو رد کرده، ولی من که بررسی کردم ایشون نسبت به ابن تومرت نظر مساعد داره و معتقده که ابن تومرت در بین مدعی مهدویت بسیار راستگوی، چون البته خویشاوند خود محمد از اشیادش برسانه. در حسرت تو دوره‌های اخیر هم در بین اهل سنت این مطلب بوده که هر صد سال مرتبه به خیلی مجددی پیدا میشه. این در باب اهل سنت.
به صورت کلی اهل سنت رو با اون تفاوتی که باید چیه دارن، اونم اعتقاد دارن، اما به صورت که شما فرمودید مثلا هر صد سالی مجددی میاد. در طریقی که شیعه اعتقاد دارن اینطوری میاد. حالا با توجه به مطالعه که من مقاله شما داشتم، در تفکر شیعی ظاهراً مفهوم انتظار ادواری رو تعیین کرده
بعده.
و حالا متفاوت بوده بین مقیاره بیش. این ادوار اگر میشه بفرمایید که چی بوده و میشه
توی دوره اولی که در اندیشه شیعه میشود ازش یاد کرد، امامان شیعه بیشتر احتمام این بود که بیان و روایاتی که مربوط به مهدی موجوده بیشتر پراکنده کنند در بین مردم و در بابش سخن بگن. در بین ائمه من که نگاه کردم دارم که امام صادق علیه السلام بیش از بقیه ائمه در این باب شاید نزدیک مثلا 2000 روایت از مجموعه مثلا بکنم حتی 80000 روایتی که از تو بگیر خوشمعبود حضرت مهدیست و اون که اتفاق میفته در آینده خیلی جایگاه مهمی رو در واقع نشون میده در روایات ایشون نسبت به بقیه ائمه و بعد امامان بقیه بعدی هم در واقع همون دنبال کردن، ولی ایشان خیلی روایات مهدویت رو بیشتر مورد توجه قرار دادن و کم کم به عنوان یکی از ارکان فکر و اندیشه شیعی توی این دوره در میان. بنابراین میشه گفت که در دوره اول این شده یک رکن فکر شیعی و کم کم غیر شیعه شیعه رو به این میشناسه در دوره امامان که اینها منتظر یک موعودی هستند که در آینده با نسب مشخص مثلا در دسته همه امام هست و خاندانش همه مشخصن. بعد از یک دوره غیبت که دو تا دوره هست دقیقی بوده صبح رو باید به خود راکینا هم از امام صادق هستم نفت رو در منابع شیعه، اینها کم کم اونس میگیرن، هم جامعه شیعه خودشون میشناسه و هم غیر شیعه کم کم شیعه امامی را میشناسه. تو روایت هست به حضرت رضا علیه السلام گفته شد که خب حالا این قدرتی که اومدن مثلا امام چه تشکیل حکومت میدن، حضرت فرمودن که من ناتوانم و این به موعود ماست که بعداً خواهد آمد. ائمه دائما از امام صادق علیه السلام بعد این رو موکول می‌کردن. لذا بعضی از جنبش‌هایی که در زمان هر کدوم از ائمه اتفاق افتاد، زیدی و اونها، استدلال ائمه همین بود که اون کاری است که بعداً باید انجام بشه. اینجا در واقع دیگه گویا تمایز شیعه امامی هم حتی از بقیه فرق شیعه داره خودش رو آشکار می‌کنه و جزء ارکان تفکر شیعی این میشه کم کم که باید منتظر موعودی باشن که جهان رو از اقتدار میکنه و دلیل که جهان رو تشکیل میده، که این در کل به دوره امامان شیعه خصوصا از امام صادق علیه السلام تا آخر خیلی بر این مطلب تکیه شده و شیعیان یک چیز موعودی رو در واقع جزء رکن عقیدتی خودشون به حساب میکنن.
پس دوره اول در واقع مختص حضور امامان بود، در واقع خود امامان. اما دوره دوم در واقع مفهوم انتظار پس از اینکه شروع شده بعد از دوره امامان بوده یا
بله از سال 260 بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام تا سال 329 در تاریخ تشیع معروف شده است به عصر غیبت صغرا، که اصل این مطلب باز تو روایات قبلی بهش تذکر داده شده که اون امام وقتی غایب میشه دو تا غیبت داره، یه غیبت صغرا و یه غیبت کبرا. خب از سال 260 تا 329 معروف شده توی مرحله دوم. توی این مرحله این میراث فکری امامان شیعه که در موضوع انتظار در روایات اونها اومده تقریبا اینجا برای جامعه شیعه خیلی مفید بوده، چون جامعه شیعه از قبل آماده شده بوده برای که کمچین چیزی در انتظارش هست. با وجود این که تو گزارش های تاریخی اومده که بعد از شهادت امام اصغر علیه السلام اختلافات شیعی زیاد شده ولی دوام نیاورده، اون گروه های مختلف شیعه که پیدا میشن تو گروه تو بعد از مرحله 14 گرایش هست اینا، اینا از میان میرن عمدتشون و همه به همون شکل امامیه در واقع باقی میمونن، هرچند که بعضی از جریان های فکری مثل نصیری و اینها از همین دوره جدا شدن از تفکر شیعی و اونا بحثشون جداست، وارد بحث اونها نمیشه. بنابراین با اینکه با 15 گروه ما مواجه هستیم بعد از شهادت امام اصغر علیه السلام، اما اینا دوامی ندارن و شیعیان با ورود به عصر غیبت و ارتباطاتی که با ناجوان خاص دارن و کم کم عالمانی که در هر کدوم از شهرهای شیعه بود محدث در دوره مطرح بودن، آرام آرام این اعتقاد در واقع صحنه عملیاتی خودش رو می‌بینه دیگه، چون امام غایب دیگه حضور نداره و دوره امامان دوره حضور ائمه دیگه در واقع تمام شده. آرام آرام این فرصت یا این موقعیت برای کسانی که اون زمان به عنوان محدثان معروف بودن و راهیان روایات ائمه، اونها باید این جامعه رو در واقع سرپرستی میکردن و در این باب سخن میگفتن و مردم رو هم به اصطلاح اعتقاد به حضور در عصر غیبت بیشتر باورمند میکردن. خب این هم مرحله یک بود.
خب به تاریخ موزی حضرت عالی در واقع دوره دوم مخصوص عصر غیبت صغرا بوده.
بله
طبیعتا دوره سوم میشه عصر غیبت کبرا. این دوره به چه اختلافاتی در واقع مواجه بوده؟
توی این دوره انتظار خودش رو بیشتر اهمیتش آشکار میکنه، چون که داره یک خصوصیاتی ویژه به تفکر شیعه میده. شیعه امامیه اولا یک رکن مهم عقیدتی شیعه شده اینجا تو این دوره، و دوم عامل خودمختاری و استقلال فکری جامعه شیعه میشه. این هم دومین اثری که مفهوم انتظار بر اندیشه شیعه وجود میاره، در واقع به استقلال این گروه در برابر نظام های حاکم اون دوره از لحاظ سیاسی کمک میکنه. اونا در واقع همون گونه که از لحاظ فرهنگی و فکری به روایات امامان خودشون متکی هستن و از قبل متکی شدن، از نظر سیاسی و فلسفه سیاسی هم همیشه فاصله شون با نظام های حاکم به لحاظ مشروعیت حفظ میکنن، چرا که اونها بر پایه اصل انتظار موجود نظام های سیاسی دوره خودشون تو این مقطع چون از غیر معصوم در واقع بدون اذن معصوم یا با حضور غیر معصوم در واقع تشکیل شده نامشروع تلقی میکنن و یک استقلالی و یک خودمختاری فکری در واقع به تشیع از لحاظ نظام سیاسی هم در واقع اعطا میشه و شیعه همچنان منتظر تشکیل نظام سیاسی موجودی خواهد بود که در روایات به اون وعده داده شده. سومین اثر این دوره، اثر انتظار در این دوره اینه که در واقع در آغاز یکمین سده غیبت شیعیان میتونن با یک قول یک هدف واحد و متمرکز جامعه شیعه در واقع خودشون بازسازی میکنه و شیعیان از ورود در عرصه های سیاسی و شورش ها و امثال کارها در واقع پرهیز میکنن، چیزی که اهدافش نامعلومه، و تمرکز پیدا میکنن در عرصه هایی که امنیت برشون وجود داره و خودشون رو از انداختن به مخاطره هایی که میتونست جامعه شیعه رو که در عربیت هم بودن با مشکل مواجه بکنه و در معرض نابودی قرار بده نجات میبخشه. و ویژگی چهارم اینه که انتظار تو این دوره باعث میشه که جامعه شیعه به اولویت های موجود خودش که امکان در واقع پرداختن به اونها به امور زیر برناییش هست در واقع تو این دوره بپردازه. خب توی این مقطع علمای شیعه متوجه میشن که چگونه باید در برابر اهل سنت از لحاظ فکری جامعه شیعه رو متحد بکنن. اولین مطلب سر این مطلب بوده که روایات و احادیثی که از ائمه شیعه نقل شده اینها پراکنده است. در عصر غیبت صغرا جمع‌آوری شروع شده بوده، میدونیم که مرحوم کلینی که متوفای 329 در نوبه کافی رو جمع کرده، یک مجموعه متمرکز در اختیار علمای شیعه این مقطع سوم قرار میگیره که حالا بر اساس اونها در واقع یک چارچوبی از مکتب رو میتوانند در حوزه زندگی اجتماعی شیعه طراحی بکنند و جامعه شیعه رو بدون دولت، بدون نظام سیاسی امکان ادامه حیاتش رو مقرر بکنن و او رو از حزم شدن و جذب شدن در نظام اکثریت که به صورت همیشه اقلیت‌ها در معرضش بودن اینقدر از لحاظ فکری فنا ببخشن که بتوانن جامعه شیعه همچنان استقلال فکری خودش رو حفظ بکنه و به حیات خودش در این دوره ادامه بده. نکته پنجمی که توی این دوره در واقع اتفاق میفته اینه که کم کم عالمان شیعه از محدثان تبدیل میشوند به مفتیان و فقها. توی این دوره که جمع‌آوری شده این منابع شیعی، بحث اسناد این احادیث مورد توجه قرار میده، علوم سلم رجال و حدیث شناسی شکل میگیره و کم کم اون اجتهادی که قبل از این بنیانش گذاشته شده بوده ولی چون به دلیل حضور ائمه نیاز کمتر بهش بوده و ولی در اهل سنت زودتر شروع شده بوده، در واقع تو این دوره خودش رو آشکار میکنه. مبانی و مبانی اجتهاد هم برای جامعه شیعه در واقع خودش رو آشکار میکنه و فقها و محدثان کم کم تبدیل میشن به مفتیان، یعنی کسانی که میتوانند به کمک قرآن احادیث فتواهایی صادر بکنن و مبانی فتواهای خودشون رو هم در واقع تنظیم میکنن. این هم در واقع نکته دیگری است که توی این دوره اتفاق
میفته. بخشی دوستان من سوالا که مطرح میکنم بر اساس فرآیند مقاله است.
بله.
مثلا به این سوال که ویژگی مفهوم انتظار در دیدگاه نقدانه نمونه اهل حدیث چه بوده؟
خب یکی از اتفاقایی که تو همین دوره میفته یک رقابت درونی است بر سر اینکه آیا متن احادیث برای پاسخگویی به مسائل مستحدث کافی است یا خیر و نیاز به فهم‌های دیگه‌ای وجود داره که خودش دو تا جریان نقلگرا و عقلگرا رو در واقع تو این دوره سامان می‌کنه. مکتب نقلی مثلا قم در کنار مثلا مکتب عقلی و اجتهادی بغداد که خب کسی مثل شیخ بوفید از این طرف و از این طرف هم مرحوم شیخ صدوق و دیگران در قم هستن، اینها کم کم یک رقابت درونی رو با هم دیگه خود به خود در شرایط جدید در واقع برشون وجود میاد و در نظر هر کدام از اینها مفهوم انتظار یک مفهوم خاصی میشه. من مثلا بگم که چقدر شرایط زمانه و شرایط تاریخی در فهم جامعه شیعه از مفهوم انتظار تأثیر داشته. در نگر نقل گرایان طبیعت مطلب این بوده که افزایش انتظارات منتظران از موعود، یعنی تمام چیزهایی که در واقع باید اتفاق بیفته در اون دولت جهانی همه اونها به عهده خود اون موعود خواهد بود و جامعه شیعه در واقع جامعه است که باید بیشتر انتظار بکشه و در واقع بیشتر دعا بکنه برای فرج و از طرف دیگه موعود انتظاراتی که از چون با اون اعتقادش نسبت به امام معصوم غایب که حاضر است و ناظر کار هاست، موعود انتظار یک مسلمان مثلا پاکیزه و مثلا با تقوا و اینها رو خواهد داشت، اما اینکه اون بخواد بیاد در حوزه سیاست دخالت بکنه یا مسائل اجتماعی مثلا که منجر به تشکیل دولت بشود، اینها دائما کاهش پیدا میکنه و ارتباطات بیشتر هر کسی خودش رو باید داشته باشه، پیشاوندانش رو داشته باشه و تأثیر خودش رو طبیعتاً به کاهش اون حوزه های دخالت سیاسی هم منتج میشه و به اونجا به گسترش پیدا میکنه. بعد میشود گفت که بار دیگر یه نوع روکت جبرگرایانهی و اندیشه در واقع نقلگرایی داره غالب میشه، چون از حضور در بسیاری از صحنه های خصوصا سیاسی و اجتماعی خودشون رو نگه میدارن و این رو به صورت کلی تقدیر الهی میدارن که جامعه این دوره رو باید بگذرونه تا انشاءالله موعود ظهور بکنه و جامعه شیعه میتونه دعاگوی این ظهور حضرت باشه و برای فرج دعا بکنه که انشاءالله بیان و کار رو به پایان برسونن و یا آغاز کنن و دولت جامعه تشکیل بشه. اما جریان عقلگرا هم که در واقع به احادیث اهل بیت توجه داشتن اما واقعیت های زمانی خودشون به هم توجه داشتن و میکوشیدن که تو شرایط جدید اجتماعی سیاسی یه هم واقع‌گرایی رو ببینن و برای این شرایط یه پاسخهای نوعی داشته باشن، اینها یه تصور دیگه از داستان پیدا کردن، خصوصا که در قرن چهارم برای اولین بار یک دولت شیعه امامی در بغداد به قدرت رسید. یعنی آلت تا اون زمان خب تفکر همین بود دیگه، تمام دولت‌ها قاصدن در اصل غیبت و چون که همه اهل سنت بودن، ولی حالا این دولت شیعه اومده حرف جدیدی هم داره. حالا درسته که از امام معصوم اختیار نداره، یعنی اجازه نگرفته، اما الان که به قدرت رسیده میگه که من شعائر شیعه رو دارم احیا میکنم و از علمای شیعه میخواد کمکش بکنن. اینجا معلوم بود که علما شیعه نمیتونن بی توجه باشن به این واقعیت دقیق، حتی اون نقلگرایانشون هم همینطور میگن، نمیشد چون این فرق میکرد با فرقی‌ها. اینجا یهو برمیگردن دو مرتبه به احادیث اهل بیت که خب این احادیث که ما رو از همکاری با سلطان به دلیل اینکه قاصر است باز میداره در اصل غیبت، با این واقعیت باید چیکار کنه. اونجاست که گویا در مجموعه احادیث اهل بیت علیهم السلام دو گروه روایت وجود داره، در پاره‌ای از روایت‌ها نهی مطلق از همکاری، در پاره‌ای از روایت‌ها نه به صورت مشروط هست همکاری، چون که در زمان ائمه هم بعضی از اصحاب ائمه با خلفا همکاری می‌کردن. اینها بیشتر مورد توجه قرار می‌گیره و رساله‌های کوچکی تحت عنوان رساله العمل مع السلطان توسط شیخ مفید، توسط شیخ طوسی، سید مرتضی، یعنی مکتب بغداد این رساله ها رو می‌نویسن و در واقع همکاری شیعیان با دولت شیعه قاصد رو مجوز برش داده می‌کنن و توی متنش اگر نگاه کنید می‌بینید که به گونه ای بین کلام و فقه جدایی انداختن. میگن ما به لحاظ کلامی این دولت رو قاصد می‌دونیم اما فقه به مسئله موجود توجه داره. این دولت دولت شیعه است و میخواد به جامعه شیعه کمک کنه. خب پس نمیتونیم مثل یک دولت سنی در نظرش بگیریم. پس این به جامعه شیعه کمک میکنه. پس نمیشود با او هم چنین برخورد کرد. لذا همکاری رو مجوز داده میکنن منتها با این توجیه. میگن هر کسی همکار این دولت شده اولا در کارهای خیر همراهی بکنه نه کارهای شر و ثانیا خودش رو منصوب از طرف امام بداند، حالا که فقیهی داره بهش اجازه میده در واقع این حکم به امامه ولی اون سلطان بهش حکم میده، اما اون رو در خیال خودش یعنی در فکر خودش اون رو مجوز ندونه. مجوزی چی بدونه؟ مجوزی که امام قایل توسط فقیه صادر میشه. با این کیفیت به واقعیت موجود تن میدن. خب اینجا باز معلوم میشه که همکاری با سلطان داره مفهوم جدیدی به انتظار میده، چون که اگر میخواست با اون نگره قبلی باشه با این دولت هم نباید همکاری میکردن، اما در نگره اخترایان اینجوری نیست و اونها میان واقعیت زمانی خودشون رو تفسیر میکنن و یه نگرهی که توی خودش انتظارات از مردم بیشتر میشه و مردم شیعه میتوانن در عصر غیبت در بخشی از مسائل اجتماعی هم دخالت داشته باشن و به اصلاح امور هم بپردازن. این هم نکته دیگر داریم.
ما برسیم سراغ عبدالگرایان که یه خوری دایران که مقالات این هم مفصل بوده. مفهوم اعتزار در دیگه عبدالگرایان دایران به ادوار مقاطع متعددی تقسیم شده. این مقاطع هم از
بله خیلی مختصر اشاره میکنم. مقطع اول سده چهارم و پنجم، اینجا هم تو که اشاره کردم راوی حدیث به فقیه مجتهد تبدیل شده تو این دوره و میتونه خودش اجتهاد بکنه و اختیارات فقیه در این دوره بیشتر میشه و طبیعتا مفهوم انتظار یک تحول درش به وجود میاد و امکان دخالت فقیه رو در عرصه اجتماعی و طبیعتا سیاسی بیشتر میکنه. در مقطع دوم که سده هفتم و هشتم و عصر دولت ایلخانی است، به باد شیعه شدن بونجایتو و دیگران، کسی مثل علامه هلی در واقع مشاور حاکم فاسد در واقع شیعه می شود و مشورت های او هم باعث گسترش تشیع در ایران شده چون فرصتی به جامعه داره. طبیعتا اینجا هم نزدیک شده به گونه ای به سیاست که خب قبلا واقعا نبوده. این هم یک مقطع دیگه است. مقطع دهه دهم تا یازدهم که از صفوی البته بیشتر از اینه، مرحوم محقق کرکی میاد و اصلا خودش مسئولیت در واقع بخش حقوقی و مشروعیت بخشی به دولت صفوی رو به عهده میگیره. اوست که برای اولین بار میاد فتوا میده که تا اون زمان اگر شیعیان به دولت حاکم خراج نمیدادن، مرحوم کرکی بیاد میگه که چون این دولت شیعی هست خراج دادن و مالیات دادن در این دولت واجبه و این باز یک اتفاق بزرگی که همکاری فقها با دولت حاکم بیشتر شده و طبیعتا دایره مفهوم انتظار باز اینجا تغییر کرده و از اون تنگنای اولیه با بیشتر تغییر اتفاق افتاده و دخالت در عرصه مسائل اجتماعی روز و سیاسی روز هم بیشتر شده. مقطع چهارم سده دوازدهم و سیزدهم هجریه که عصر انقلاب مشروطه است، در این دوره خب حضور مراجع خیلی بیشتر شده، مردم به اینا مراجعه میکنن، در یک انقلاب اجتماعی و سیاسی در ایران مشارکت میکنن، فتواهای کسانی مثل آخوند خراسانی و دیگران خیلی نقش داره در مردم و حتی جالبتر اینه که مشروطه رو یکی از فقهای بزرگ این دولت مرمولایی نیست میگه تئوریزه میکنه و بر اساس فقه شیعی اومده کتاب تنبیه الانوار نوشته و تمام مبادی مشروطه رو که اون فهمیده بوده میاد یک مبنای فقهی برش درست میکنه و باز هم اینجا میبینیم نزدیکتر شده این اتفاق، هرچند هنوز به تأسیس دولت اینا نرسیده، اما این کجا، این گونه همکاری کجا و این گونه مداخله در حوزه اجتماعی کجا، تا با اون قصه که در آغاز در واقع غیبت اتفاق شده خیلی تفاوت کرده. و مقطع پنجم هم که به سده چهاردهم هجری برمیگرده، دوره معاصر ما، اصلیست که امام با دیدگاه ویژه خودش که در واقع تأسیس حکومت رو در عصر غیبت یکی از وظایف فقها هم میدونه که تا این زمان تا قبل از ایشون عموم فقها این رو ویژه امام قائم میدونستن، ایشان به عنوان این که اینم جز اختیارات مقدس و فقیه هست و اصولا حکومت که میتونه بخشای زیادی از قوانین اسلامی رو در جامعه اجرا بکنه، با استدلال هایی که ایشون در اون کتاب جهاد اکبر یا حکومت اسلامی و بحثای بینات فقیش در نجف شروع کرده، این در جامعه ایران پذیرفته شده و بدون تردید در سال 57 مفهوم انتظار یک مفهوم سیاسی خیلی زنده و پویا در جامعه ایران مطرح بود و دوبان که این دولت میخواد دولت مقدماتی ولی اون دولت جهانی باشه و کم کم وظیفه جدیدی رو برای مثلا مردم و شیعیان در نظر گرفت. خیلی وظیفه گسترده ای بود نسبت اون دوره یا دورهای قبل. خود مردم باید در تشکیل نظام حضور داشته باشند، خود مردم باید در مسائل سیاسی اظهار نظر بکنن و مقدمه لازم رو به لحاظ سیاسی برای ظهور ظهور فراهم بکنن. این شکیده و خیلی خلاصه بود از اون مسئله ای که خواستم عرض بکنم و خواستم نشان بدم که مفهوم انتظار به عنوان یک واژه‌ای که ظاهراً جزئی است و بخشی کوچکی از عقاید شیعه هست، اما در دوره در ادوار تاریخی مختلف با توجه به شرایط زمانه و فهم‌های گوناگون از یک حوزه اصطلاح مفهومی که فقط معتقدان بهش رو در حد اینکه کارهای معمولی مسلمانیشون انجام بدن و دعاگوی فرج حضرت باشن، آرام آرام با فهمی که فقها داشتن تو هر کدوم از این دوره‌ها در عرصه اقدامات اجتماعی وارد کرده و هرچی جلوتر میاد میبینیم که این عرصه گسترده‌تر شده تا پیروزی انقلاب اسلامی که خیلی مؤثر بوده.
خیلی متشکرم. ما حاصل فرمایش ما اینه که در واقع یکی از دلایل انقلاب اسلامی اعتقادی است به مفهوم انتظار و منجی شیعه دارن دیگه، یه البته یک بعد دلایل اصلی میتونه باشه. ممنونم، خسته نباشید استاد. در خدمت عزیزان هستیم، عزیزان حاضر در جلسه و عزیزان در طریق تنظیم مجازی در خدمتشون هستیم. آقای تواسی شما فرمایش دارید خدمت آقای فانی دوستان دیگه اگر آقای شما کامل شریفتون هم نمیدونم آقای مزفری در خدمتون هستیم.
من یه دوستان رو کنید بحث مشروطه که فهمیده سوالی بودشون سلام علیکم. از هم حضور کنید که بحث مشروطه و دیدگاه علامه ناینی به فرمودید یک سوالی پیش اومد. این نگاه حالا بگیم منفی که حالا نقل میشه در خصوص بحث دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی تو بحث حکومت، مثلا در بحث حکومت دینی برمیگرده به بحث انتظار یا نه ایشون مثلا نگاه متفاوتی داشتن؟ چون این فرمودید توریزه کرده مرحوم علامه بحث مشروطه رو توریزه کردم، اما من برداشتم این بود که هنوز ایشون تایید نمی‌کنن، یک طوری فقط همراهی می‌کنن که بین بد و بدتر یا مثلا می‌گیم به مثلا همون بد رو در نظر گرفتن. نگاه مرحوم آخوند خراسانی و بحث علامه ناینی دلیلش این بحث انتظار بود یا نه نگاه متفاوتی داشتن به بحث حکومت که زیاد موافق با نوع حکومت دینی نبودن؟ این چون نقل میشه که مرحوم آخوند خراسانی با حکومت مثلا دینی به این شکل موافق نبودن، مخصوصا در بحث انقلاب اسلامی بعضی وقتا که نقد میکنن این موضوع مطرح میشه. از این جهت من گفتم از حضرتان میپرسم.
خیلی ممنون. بحث تأخیر و من در همین حد میتونم پاسخ بدم که در این که فتواییشون خیلی در ایران نقش داشته شکی نیست و در همراهی با مشروطه، ولی این که ایشون بر چه اساسی جلوتر نرفته، یعنی خودش معلوم شد که خود ایشون اعتقاد یا حتی مرحوم ناینی مثلا اعتقاد به این که وظیفه فقیه هست در اصل غیبت تأسیس دولت به نظر میسه به این نرسیده بودن. خب این از چه استدلالی برمیسته؟ حتما یکیش مفهوم انتظار بوده دیگه، یعنی دست کم روایات متعددی وجود داشته که این رو وظیفه امام قایم میتونست دولت از یک طرف وظیفه و از طرف دیگه اون روایاتی که هر دولتی رو قبل از اون دولت واسط میدونسته، این جدا از همکاری با دولت موجوده، این بحث شده است. اما اینکه خودشون تأسیس دولت رو یا برپایی حکومت جدید حکومت دینی رو اعتقاد نداشتن به نظر میسه بنیانش بنیان باورشون یا تفکرشون نسبت به انتظار بقیه حوزه های اجتماعی رو به عنوان یک واقعیت موجود میپذیرفتن. کار سیاسی باید انجام بشه نسبت به مشروطه در برابر استبداد، اونا رو مجوز دادن و اینا رو ضرورت میدونستن، اما خود فقیه مستقیما تأسیس دولت بکنه ظاهرا به این نفس.
خیلی متشکرم.
سلام علیکم. باب جدیدی به حوزه طبیعی نمونه انقلاب اسلامی میتونه شده بشه از این نظر. من یه دوتا نکته رو چون من خودم ابهام داره عرض میکنم و البته با توضیحات شما رفت ابهام خواهد شد. وقتی صحبت از انتظار میکنیم یعنی نوعی از عملیات مبتنی بر عقیده در میان طیفی از مردم که البته معطوف به یک امری میتواند باشد. بنابراین به نظرم میرسد که انتظار با منجی، با موعود، با مهدی تفاوت دارد، اگرچه نوعی ملازمه بین اینها چه بسا باشد. به عنوان مثال عرض میکنم، یعنی برای اینکه عرض خودم رو بیشتر برسونم، آقای هگل در فلسفه تاریخ معتقد به یک فرجام و یک غایتیه که همون آزادی باشه. این اعتقاد آیا با انتظار همراهه؟ اساساً در کلام هگل ما چیزی به نام انتظار نمیبینیم. یعنی اگر کسی معتقد باشد که روزی فرا خواهد رسید که در آن روز جهان به چنین وضعیتی دست پیدا می کند، این الزاماً به انتظار کشیدن منجر نمی شود. پس مفهوم انتظار غیر از مفهوم مهدی یا غیر از مفهوم موعود و غیر از مفهوم منجی است، چون موعود حالا یه تعبیری، مهدی یه تعبیر دیگریه و منجی خب یه مفهوم بسیار عامیه و حضرت عالی بهتر از بنده میدونه که در همه ادیان و مذاهب منجی وجود دارد. بنابراین مفهوم انتظار هم در ادبیات شما این دیده شد که با منجی یکی نیست، چون که با موعود و مهدی یکی نیست و با مجدد که فاصله ها دارد، یعنی مجدد اساسا با منجی و مهدی اینا میتونه متفاوت باشه، چون اونها چند چیزی رو بیان میکنند. نمیدونم، من الان در خاطرم نیست که آیا واقعا میزنه به مقوله مهدی یا در حوزه مهدویت میتوان اون رو دنبال کرد یا نه. این سوال ابهام برای من همچنان وجود دارد که شما مفهوم انتظار رو خواستید در پیروزی انقلاب اسلامی یا در انقلاب اسلامی ببینید چون برای پیروزی وارد تحمل داشت، یا نه مفهوم منجی، مهدی یا موعود رو. من تصورم این بود که تفاوت‌هایی دارن و هنوزم چنین تصوری دارن، اون رو با توضیح شما روشن خواهد شد. این یک ابهام یا پرسش. پرسش دیگر من اینه که خب ما وقتی یک ادعایی میکنیم، مثلا ما ادعا میکنیم که آب و هوای یا وضعیت جوی امروز مشهد در نوع استدلال پژوهشگران دفتر تبلیغات اثرگذار بوده است، طبعا باید روشی برای اثبات این یا یک منطقی برای این باید باشه تا ما این رو نشون بدیم. و الا خب خیلی چیزا میشه گفت، ما ببینیم برای اثر داره دیگه، یا حالا یک کمی چالشی تر مطرح بکنم. بعضی ها میان میگن که آقا حضور در کنار قبه مقدس امام رضا باعث میشه انسان فهم بیشتر بفهمه. این از کجا ما چنین ادعایی میکنیم؟ حالا این یا باید به روش مثلا ما استقرایی آمدیم عمل کردیم دیدیم اونایی که خیلی زیارت میرن فهمشون بیشتره، یا باید به روش های مثلا فرض دیگری تحلیل روانشناسانه بکنیم یا تحلیل جامعه شناسانه بکنیم. ما چه میگیم که انتظار اثر داشت در مقوله انقلاب اسلامی، یا باید نشون بدیم که ببینید این مفهوم انتظار در ادبیات مرحوم امام چقدر تجلی داشت به عنوان رهبر و لیدر این حرکت، یا در رهبران سیاسی جامعه چقدر این مفهوم انتظار برجسته بود و حالا چقدر از این حرف می‌زدن، یا در بین منبری‌ها روحانیون متفکران چقدر شده، یا نه در بین توده مردم. یعنی باید از این زاویه‌ای ما وارد بشیم که امکان ارزیابی این مقوله وجود داشته باشه. یعنی کمی سخت میشه پذیرفتن این قضیه که ما بگیم ما انتظار نقش داشتیم. سوال دوم و آخر طرز من این که بازم به نحو سوالی است. برخی میگویند که اتفاقا انتظار یعنی نفی تأسیس حکومت. انسان منتظر یعنی کسی که چشم انتظار چشم به آمدن کسی دارد که او قرار است به طور مشروع حاکمیت زمین رو عهده‌دار بشود. فراوان بودن علمای شیعه که ادعا کردند بر پایه همین ادعا که هر گونه حکومتی پیش از ظهور نامشروعه. خب اتفاقا انتظار نوعی درجا زدن، نوعی به کمین نشستن، نوعی به چشم کشیدن آدم رو رهنمون میشه. اینها همش با عدم انقلاب سازگارتره تا با انقلاب. این یه چیزیه که باید بهش بپردازیم، یعنی باید روشن بشه. من توضیحات هست تا دیر وقت نگاه میکنم، به نظر میاد که نباید انقلاب میشد، نه انقلاب میشد، چون انتظار یعنی من یعنی که ما بیانیم انتظار یه معنای دیگری داره. اینجاست که بحث مفهوم انتظار یه مقدار نیاز به تأمل بیشتر داره، غیر از بحث منجی و موعود و مهدی. برای تماش از سالی در قرن چهارم من میپذیرم که در قرن چهارم عده‌ای از علمای عقل‌گرای ما به همراهی با دستگاه حاکمیت تن دادن، ولی عنایت دارید در قرن چهارم، پنجم، قرن سوم، چهارم، پنجم و حتی ششم، حتی ششم، قرن چهارم، پنج رو اساساً چیزی به نام این که حاکمیت اختصاص به مهدی به عنوان امام دارد ادبیات برجسته نیست. یعنی در ذهنیت مرحوم سید مرتضی این که امام باید در رأس باشد مطرح نیست. چیزی که بیشتر ذهن ایشون رو مشغول میکنه اینه آیا غیر شیعه میتواند در رأس باشه یا نه. یعنی چون امام زمان رو خیلی برایش چی نداره. بذارید یه کتاب بیدن یادم نیست چه کتابیه، شما بیشتر تخصص دارید، اونجا ایشون میگه که اگر غیر اگر یک فرد غیر شیعه بر سر کار بیاد اون چه صورتی داره. میاد میگه چون اونم در دغدغه امر به معروف و نهی از منکر دارد، میشه باش همراهی و همکاری کرد، چون اساس دین بر امر به معروف و نهی از منکر رو ایشون میگه. برای من باز اینجا ابهام در باب تعداد احادیث آمار 780 هزار تا درست فرمودید اشتباه دکتری بود، چون برای همچنین فرمود از امام صادق 2000 حدیث در باب مهدویت وجود داره. اینم
الان تو ذهن
آره به نظر میاد که کمی چی باشه،
کمتره،
خیلی کمتره. یعنی قطعاً 780 هزار میدونید از کل کافی 15000 روایت دارایی بکن، کل کافی اینجوریه. 780 هزار نمیدونم، من گفتم شاید یک
مسندهای مردم مطالب دین رو نشون میده.
میدونم اون خیلی مکرر در آقای دکتر
بعد هم این آقای دیگه هم هست که مسند امام صادق اصلا جداگانه کار کرده. من میگفتم من نگاه میکردم مکررات شد چیز نکرده زیاده خیلی برد.
شما به یک زمانی چی داشتن آنه در باب مهدویت دوستانی که کار میکردن اونجا بحثایی داشتن که تعداد روایات غیر مکرر اندکه و تعداد روایات حتی به حساب عام، روایات عام یعنی روایاتی که مربوط به واقعه ها و احادیث و اون به حساب چیه اصطلاح قبل از ظهور اتفاقات رخ میده چیش میاد اصطلاح میده چی؟ صداهای پیش از یا اتفاقات پیش از نه. خب میدونید اتفاقات پیش از بعثت یا اون اتفاقات رایجی، حتی با اون روایت ها تعدادش اونقدر نمیشه. ولی در این حال من خواستم بیشتر ببینم چیه، یعنی مستند این رو خیلی خیلی زیادتر از اون چیزیه که گفته میشه. بله بسخواه
چکر خیلی شکرم آقای دکتر منوشه، استفاده میکنیم از قطع نظرها به شما. عرضم حضورتون که اینجا به صورت خاص منظورم من تفرد انتظار در حالا
مهدویت رو گفتم.
بله مهدویت، بله بله مهدویت رو نه منجی هستن به معنای عامش که تمام مردم هست، خصوصا که وقتی که بحث انتظار مطرحه، یک حالا یک آدمی که از من یک حالا ولو روایات مکرر توصیه شده که نسبت به اون باید چی کار کرد، همین دعای فرج مثلا یا مثلا که از خداوند فرج بخواهید، این خودش یک سبکی از زندگی رو برای شیعیان وجود می آورد که دائما داره در عصر غیبت این ازشون خواسته میشه که شما مهمترین کارتون این باید باشه. وقتی این تکرار میشه و در قرون متعدد میاد، این خودش یک مسئله است. این یک نکته. منظورم پس مهدویت به صورت خاص، بنابراین انتظار ایجاد میشده دیگه اینجا، وقتی که از ما خواسته میشه که شما مسائلتون درست نمیشه تا اون بیاد. خود این یک سبک از زندگی رو برای ما وجود میآورده، برای شیعه هم وجود میآورده و یک رابطه مستقیم داره در واقع با موعود به معنای مهدی منظورمه، یک تأثیر ویژه داره بر زندگی. ولی اونایی که به قول شما به صورت عام میگن که حالا یک منجی میاد یا هرچی، شاید همچین تأثیری بر زندگیشون نداشته باشه، میگن اون در آینده اتفاق خواهد افتاد. اما در تشیع من یک اصل اعتقادیه که شیعه رو مثل یک حالت اضطرار، یک زندگی اضطراری قرار بده که شما به همه اون اهداف کلان ها نخواهید رسید تا اینکه حضرت بیاد. این طبیعتاً اون سبک زندگی شیعه تأثیر ویژه میگذاشت. این یک نکته.
تأثیر مثبت به من
در اصلی که شیعه با در برابر به عنوان یک اقلیت در برابر اکثریت قرار داشته، خیلی جنبه های مثبتش زیاده. اولا همطور که اشاره کردم، شیعه رو از شیعه امامیه رو به صورت خاص از ورود در عرصه مسائل سیاسی یا کارهایی که مثل شیعه زیدیه یا شیعه اسماعیلیه انجام دادن خارج میکنه. معلوم میشه که واقعا این اعتقاد اساسیه در همه ائمه، خصوصا از امام صادق بودن که پیروان خودشون رو نفی میکرده، نفی میکرده از اینکه بخوان همراهی بکنن و به گونه که میشود گفت اصلا انتظار رو، خود انتظار فرج گفته شده عبادت، مثلا خود این انتظار رو یک مفهوم عبادی ازش برداشت میشده در اون دوره. بعد که به عصر غیبت میرسیم، شاید انتظار این بوده که، یعنی انتظار این بوده که اون غیبت کبرا خیلی طولانی نشه. در 342 کتاب در جامعه حلب مرحوم نعمانی کتاب غیبه خودش رو، یعنی روایات غیبت رو اونجا در این کتاب، یعنی املا کرده و این املا نوشته شده. اولش رو که بخونیم میگه که چون غیبت طول کشیده، یعنی 342 از 329 که غیبت کبرا شروع شده، در 342 تا حالا بگه غیبت طول کشیده، بنابراین من بازگویی میکنم روایاتی که از اهل بیت رسیده که شیعیان شک نکنن، تردید نکنن. میخواد بعد اونجا شاید برای نخستین متن اون دوره ما هست که او استناد میکنه که بعد ائمه ما دو مقطع مطرح کردن که در سقوط دیگری غیبت کبرا اون روایات اونجا میاره، هرچند که آقای کلینی هم آورده و اینها. این مگه موضوعش موضوع غیبته، اونجا دو مرتبه یادآوری میکنه که اون 70 سالی که گذشته اصلا باید میذاشته گذشته، از الان غیبت کبراست و کسی هم حق نداره تعیین بکنه، اگر کسی تعیین کرد مثلا تعداد وفاتون و امثال هم. پس باز میبینید که اینجا هم یعنی خیلی مؤثره تو این قسمت. بعد خب حالا این آثارش توی اون شرایطی که از یه نکته که اضافه بکنم، تمام فرق اهل فرق، حالا همینجا اون روایت تاریخی خوبی داشته، میدونید که آلبویه پادشاهان یا امیران اولیه‌شون به روایت‌های زیدی مذهب بودن. موقعی که به بغداد رسیدن یک کسی بهشون مشورت داد که اگر بخواید به مذهب خودتون باقی بمونید باید به یک علوی زیدی این خلافت یک سلطنت رو باز کنید، در صورت شما خودتون میشه کارگزار بود. بعد گفتن چگونه چیکار کنید؟ گفتن بیایید به شیعه امامیه، به کسانی که اعتقاد به حکومت در اصل غیبت ندارن و امام خودشون رو قایم میدونن، بیش تشیعتون رو عوض بکنید به اینها، هم دولتتون برقرار میمونه و قدرتتون برقرار میمونه و هم تشیعتون میمونه، یعنی شیعه بودن که من فکر میکنم. میخوام بگم که توی ملل کتاب های ملل و محل اون دوره و دوره های بعدم نگاه میکنیم ببینیم که اصلا جامعه شیعه امامی به همین عنوان شناخته شده. مثلا شهرستانی کاملا توضیح میده رو که این گروه گروهی یعنی که معتقد به تأسیس حکومت نیستن در اصل غیبت. امام خودشون رو غایب میدونن و این میخوام بگم یه نفر که اهل سنت و عالمه این رو ویژگی اصلی جامعه شیعه ذکر میکنه. تو کتاب های ملل نهر که نگاه میکنیم این همجه تکرار شد تو اونو حتی اونو نوشتن. حالا بماند که خودشی هم که داشته کتاب میکنه خود. پس این به صورت یک شاخصه در آمده بود واقعا در دور بود. خب و طبیعتا انتظار مفهوم انتظارم متأثر از همون بوده دیگه. یه جامعه ای که بدون دولت جامعه خودگردانی است در واقع. توش جریان های مالی به صورت خمس و زکات و امثال اینها در حال چرخش و گردشه. از لحاظ اعتقادی پیشوایان خودش رو میشناسه، همون فقها یا مثلا علمای که می‌شناسیم بودن تو اون دوره. و توی یک سری مسائل کنار البته از امنیت دولت مرکزی هم استفاده میکنه. توی این فضا اون رو باید در نظر گرفت، اما خودش رو مجاز به تأسیس دولت مستقل نمیدونه چون اون رو وظیفه امام. پس اینجا می‌بینید که مفهوم انتظار یک مفهوم یعنی تأثیر روشن می‌ذاره واقعا در جامعه شیعه و این رو از زیدیه و دیگران اینها جدا کرد. اما فایده یعنی از یک طرف دست این رو باز می‌کنه تو امور اجتماعی دیگر توی حوزه‌های فرهنگ توی مثلا علوم فلان تو اینها خیلی دارن کار می‌کنن به گونه‌ای که فکر نمی‌کنید گاهی وقتا شیعه یک اقلیته چون یک رقابت با اکثریت داره در حوزه علم و دانش که فکر می‌کنیم کمیت زیاده اما واقعا اونطوری نیست. مثلا خود همین شیخ مفید تعداد رساله‌هاش و اینها خیلی زیاده تون دوره و یک تنه یه آدمی است که خیلی مهمه برای اهل سنت با همه مخالفتی که باهاش دارن اما به علمش رو می‌ستایند، به ذوقش می‌ستایند و شاگردی می‌کنن پیشش. او هم البته شاگرد می‌کنه این ارتباطی می‌خوام بگم در وزان یک اکثریت داره کار می‌کنه اما مستقیما در حوزه سیاست دخالت نمی‌کنه. اگر هم دخالت هایی هست از باب حفظ مذهب تشیعه میخواد این ابدیت رو نگه داره. بذار با آل بویه هم که داره همکاری میکنه از بابی که این فرصت غنیمته که بتونیم فرهنگ شیعه رو گسترش بدیم. بذار نامه هایی که جواباتی که به نامه نگاری های مردم بره در دوره های مختلف این هست. برای من تفکر عمومی شیعه در اصل غیبت به نظر میسه در نوشته های اکثر علما آمده. من فتوا رو که عرض کردم این از فتاوی شیخ طوسی است که شاگرد شیخ مفید خود مفید توجیهش اینه که چگونه میشود با سلطان همکاری کرد. میگه با این کیفیت که بیاین همکاری بکنیم به شرطی که دولت او رو مشروع ندونیم از لحاظ اعتقادی ولی از لحاظ عملی چون شیعه هست و میشود در کارهای خیر باش همراهی کرد و خودش رو این شخص بسرا از طرف امام معصوم در واقع منصوب بدون کار درسته و میتونه همکاری بکنه. این بعدا تو دوره سرجویان هم دمو پیدا میکنه دیگه. میدونیم که آلویه که از بین میرن شیعیان از اون ثروتشون کنار نمیگیرن همچنان هستن و این همکاری ادامه داره تا دوره بعد که خب مقدمات گسترش تشکیلان فراهم میشه. پس من میخوام بگم این نسبت به گذشته نسبت به دوره انقلاب هم اول خب ما میدونیم دولت سلجوقی میخواستم اینو بگم که تو ذاکره تاریخی تشیع در ایران مثلا سربداران رو داریم. اینها هم به عنوان یک دولتی که کم کم از یک دوره بحث مقدمی ظهور با تأسیس دولت هم باز اومده تو ادبیات. در دوره سربداران هست، در دوره صفویان که خیلی مقدم روشنه مرحوم مجلسی اکثر کتاباش میگه من به این عنوان هدیه میکنه به اینها که میگه من اینو مقدمه ظهور میدونم دولت قبل از ظهور میدونم. و همچنین در حتی در عصر صفویه جالبه که رساله های مرحوم بوشهری از یکی از نامه هاش هست که مشروطه رو مقدمه ظهور رفته. میخوام میگم که این قصه یک کمی پردامنه تر است. به انقلاب هم که میرسیم یه در اون سالهای یعنی سال 57 این هایی که نگاه میکنیم تو بعضی از نوشته ها تو بعضی از اینا میشود رگاه های از اون رو پیدا کرد. انقلاب که پیروز میشه خیلی زود امام خمینی موضع میگیره در برابر انجمن حجتیه. هنوز سال 61 هست که ایشون زود انجمن حجتیه کاملا دیدگاه مخالف داره و دولت رو امام میگه که اینا یه گروهی هستن که میگن فساد رو باید بیشتر کرد تا مثلا ظهور جلو بیفته. اونم یک سبک زندگی برای حضور خاص بوده و امام خمینی مدیری میکنه برای اساس انجام میشه تبدیل میشه در ایران و دیدگاه امام خمینی که در واقع تاسیس دولت رو هم جزء دایره اختیار تحقیق میدونه معلوم میشه که مفهوم انتظار تغییر جدی کرده و مردم رو پذیرفتن میگه یعنی در از سوی اکثریت جامعه شیعه نقطه مخالفتی به صورت اکثریت دیده نمیشه معلوم میشه کم کم میشه دیده تحقیق.
خیلی متشکرم آقای دکتر شما از این در فضای مجازی اگه سوالی ندارم با چون اینکه وقتم تموم شده ما جلسه رو پایان میبریم. تشکر میکنیم از آقای دکتر واقعستانی که دعوت ما رو پذیرفتن، آقای دکتر واسی، آقای مزفری و عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون بودیم محبت کردن تشکر بودن سوال هایی که سوال احتمالا مجدداً تشکر از عزیزانی که ما رو یاری کردن از گروه محترم هنر و تمدن اسلامی پژوهشگاه اسلام تمدنی مخصوصاً آقای دکتر باقستانی آقای دکتر واسعی و همه عزیزانی که در برگزاری این جلسه ما رو یار
من یادم اومد آقای دکتر که حتی انقلاب پیروز شده تو بعضی از دیوار نوشته ها هنوز یه دیوار بود تا چند سال پیش بعد هنر خراب کردن این مال سال 57 بود وقتی که شدن به نوشتن علما درجه اول نه روحانیون مثلا که ما بنده بودن که نردم که روحیه نمیدونم ان صادق عرفتم یا ان فاضل نمیدونم که اون مردی که از قم بیا میکنه این شایر یا بدون او هم بازه روایاتی که لغت اون نند المهدی سلطانه یه عبارتش تو زنر هم بهترین دیواره کامل قرار میخوام میکنم سال 57 این تو داشت توی شهرهایی رونق بده میکرد اینا رو دیگه ابداع خود اینی کسانی بود که دیگر رو مردن اون روایت رو تو مردم شاهده کرد.
خیلی متشکرم، ممنونم از همه عزیزانی که ما رو در برگزاری این نشست یاد و یاوردن کمک کردن، مخصوصا از پایه بسیج دفتر تبلیغات اسلامی و در کل پژوهش اسلام تمدن آقای دکتر ظهیری و ریاست محترمش رو آقای مسعودی همه عزیزان رو باعث صلوات بر محمد آل محمد تا ساعت 12 که با نشست مشهد در انقلاب اسلامی در خدمتون هستیم همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. با
ببخشید دکتر من